بسم الله الرحمن الرحیم. بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین. با سلام و تحیت خدمت حاضران در انجمن خانم ها و آقایان و تمنای قبولی طاعات و عبادات از پیشگاه حضرت سبحان، ادامه مباحث رو در آیات بینات سوره مبارکه انبیا پیگیری می‌کنیم. در بحث پیشین حکایت داوود و سلیمان هم گفته شد و خداوند سبحان زیبایی هایی و جلوه های خاصی رو از این پدر و پسر شاخص در میان سلسله نبوت بازگو فرمود، به پایان رسید. من تکرار سخن نمی کنم و به دنبال اون اشاره به ایوب شد، شخصیتی که کوهی است از مقاومت و پایداری و بندگی در پیشگاه خداوند سبحان. و در پایان هم اشاره کردیم که فرمود و ذکر للعابدین. البته در جای دیگری می فرماید که این تذکری است لأول الالباب، به جای کلمه عابدین اول الالباب رو به کار می برد قرآن. صاحبان لب، اونها که توانستند خردشون رو مجرد کنند، اونها که توانستند اندیشه خودشون رو پالایش بدن، حجاب‌ها رو از روی عقل بردارند و عقل ناب دارند، کاملا قضایا رو بررسی می‌کنند منصفانه بدون هیچ حاشیه‌ای و بدون هیچ مشکلی. اگر به اینجا برسد انسان، اونگاه این تذکرات کاملا در وجود او می‌نشیند و مسیر زندگی رو تغییر می‌دهد. زندگی ایوب سراسر تذکری است برای عبادت کنندگان و عابدان. به اشاره کردم یکی از ابعاد این تذکر همان بود که گفته شد که انسان اگر به قله عبودیت و بندگی هم برسد، حاشیه امنی از مصائب دنیا ندارد و ابتلاعات دنیا هم گریبان او را هم خواهد گرفت. اساسا زندگی دنیا این چنین است، تصور آسودگی در دنیا، این که انسان سراسر زندگی رو آرام بگذراند و هیچ دغدغه‌ای نداشته باشد. افلا یرون انهم یفتنون فی کل عام مره او مرتین. آیا تأمل نمی کنن که سال یک نوبت یا دو نوبت یه زیر و بالا و به نوعی تب و تاب سنگینی در زندگی ها ایجاد می شود، زندگی اونها ایجاد می شود؟ یه بیان کلیست خداوند مطرح می کنن. انسان مؤمن آمادگی مواجهه با ابتلاعات زندگی رو دارد، چه ابتلاعاتی که سهم خود اوست و در اون نقش دارد، نقش خودش رو بررسی می کند، چاره می اندیشد. اونجا که نقشی از اون نیست بلکه مصالح کلی آفرینش است، واقف به این که ما هم در این دائره روزگار یه سهمی داریم، یه جزئی داریم و بالاخره مصالح کلی آفرینش اقتضا می‌کند که ما هم در این مجموعه به نوعی درگیر همه حوادث مجموعه انسانی باشیم. حالا این مباحث مفصل‌تری هم دارد که من به مقدار آیه دیشب یه تذکر دوباره ای دادم. اونگاه فرمود و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل. سه نام رو مطرح می کند خداوند سبحان فقط در حد اسم، نبیشتر. کلمه اسماعیل اسماعیل می دانیم که در قرآن هرچند گروهی معتقدند که شاید ما دو اسماعیل در قرآن داشته باشیم. یه اسماعیل ابن ابراهیم است، همان که می شناسیم نور دیدگان حضرت ابراهیم و شخصیتی که فلم ما بلغ معه السعی، به جایی رسید که سری در میان سرها در آورد و در کنار پدر بازو به بازو شانه به شانه ایرفع ابراهیم و بن اسماعیل و قواعد من البیت، شد بانی اساس کعبه، به این مقام بلند و رفیع نائل شد و جد اعلای پیامبر مکرم اسلام. یه اسماعیل رو میگوین همان است که در سوره مبارکه مریم وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، یاد کن اسماعیل را در کتاب که او صادق الوعد بود، بسیار به وعد خیش وفادار بود. بعد یه داستان هم نقل میکنن با یه کسی قرار گذاشت سر چهارراه، مثلا ولی از نیایش جایی یه چهارراه قرار گذاشت و بعد طرف تخلف کرد تا دو سال ایستاد که بیاید. یه داستان اینچنینی هم نقل میکنن، حالا بقیه امورات زندگی چی شد در این دو سال دیگه من نمیفهمم نمیدانم، اما اینچنین نیست عزیزان. ما در قرآن یک اسماعیل بیشتر نداریم. اگر خداوند بنا بود در قرآن دو اسماعیل با یک اسم به طور مطلق میگفت، این اذهان متوهم و مشوش میشد. باید هر کدام از این دو رو با یه ویژگی خاصی و اسم متفاوتی یاد میکرد، و حالی که این چنین نیست. اگر فرمود اسماعیل، یک اطلاق دارد و اون اسماعیل اسماعیل ابن ابراهیم است. اما اینکه انه کان صادق الوعد کاملا درست است، مگر نشنیدیم که چه وعده ای رو داد؟ به پدر گفت یا ابتف الموت عمر، هنگامی که گفت بابا من در عالم رویای صادقه نبوت دیدم کارد را بر گلوی تو گذاردم، فرمود پدر افعل ما تو عمر، همانی را که مأمورید انجام بدهید، ستجدنی انشاء الله من الصابرین، انشاء الله مرا از صابران خواهید یافت، و به وعده خود عمل کرد و تمام معنا زیر کارد رقص عشق کرد و صبوری خودش رو اونچنان نشان داد که کلون من الصابرین، و اون قبولی مقام صبرش رو از خداوند دریافت کرد. پس بنابراین ما اسماعیلی که در قرآن میگوییم قاعدتا یه اسماعیل است، و اینجا هم یه نامی از این شخصیت در خیل این 16 پیامبر الهی در این سوره برده میشه. و ادریس، نام دوم ادریس. از ادریس هم ما در قرآن چیزی نداریم، فقط نام برده میشه. دوست میدارن عده‌ای بنابر این که پاره از ادبای عرب که مقداری حساسیت دارن، یه عرق عربی اقتضا میکنند هر نامی رو عربی کنن. کما این کلمه آدم رو، به حالی که قطعا مسلم کلمه آدم عربی نیست، دوست میدارن بگوین از عدیم الارض است، یعنی از خاک روی زمین، به همین خاطر آدم موجودی بوده است گندمگون و یه مقدار تیره بوده است پوستش، چون از عدیم می آمده است. مثلا ولی که آدم آدم است، اصلا ربطی به کلمه عربی نداره، ریشه در زبانهای دیگه داره و هیچ دخلی ندارد. مانند خیلی از اسامی دیگر در قرآن کریم که نامند، اینها اسمند، به تعبیری علمند. علم از زبانهای دیگه وقتی وارد میشه که ریشه عربی نداره. کلمه ادریس رو هم دوست میدارم بگوین از ماده درس است، یعنی که زیاد کثیر مدارسه میکرده است و معلم بوده است، اولین کسی است که نشسته است و تعلیم داشته است، درس گفته است و بالاخره در کسبت مدرسی بوده است. مثلا باری که این کلمه ادریس هم عربی نیست، این هم عبرانی است اساسا به طور کلی، و این معنا از جهت لغوی در این واژه وجود ندارد. حالا گروهی تحقیقات تاریخی کردن، این رو بر اخنوخ منطبق میکنن در تورات، و این هم چون اطلاعات عمیقی نیست بنده متعرض نمیشم و خیلی هم فایده ای نداره. این بزرگوار به حدی رسید که ورفعناه مکانن علیا، خداوند او را به درجات بسیار بلند و مرتفع رساند، یعنی راه ترقی رو بلد شد، رسید و دیگران رو هم رساند به اون اوج اعتلا و وظیفه خودش در مقام نبوت عمل کرد. به دنبال اون فرمود و ذلکفل، کلمه زا در اینجا همان زوست، اما چون در مقام نسبه، یعنی یاد کن ذلکفل و رضا زا گفته میشه، زا کفل ذلکفل، در حقیقت همون زو و زا به معنای دارنده، به معنای صاحب. فرمود ذلکفل، دارنده کفل را، کلمه کفل دو معنا دارد. اولا باز در مورد این بزرگوار هم توضیح بیشتری در قرآن نیامده است. فقط صرفا نام ایشان برده میشه. البته در روایات مطالبی هست. عزیزانی که با جغرافیای عراق آشنا هستند، در جنوب هله شهری همین الان در جغرافیای عراق به نام چبل، چفل. در این شهر وقتی که وارد میشید میبینید بقعه و بارگاهی را که معروف است، اصلا نام اون ذلکفل است. نامون بقعه و بارگاه همین امروز الان در منطقه شیعه نشین هم قرار دارد و یه وضعیت خاصی دارد. بسیاری از بزرگان معتقدند که این آرامگاه همین بزرگ پیغمبر الهی است، اما اینکه چرا ذلکفل نامیده شده است. کفل اشاره کردم دو معنا. یک معنای کفل همان است که خود قرآن هم میفرماید که میدهد کفلین من رحمه. کسانی که گاه در یه مدارج عالی قرار میگیرن، خداوند دو کفل از رحمت به اونها میدهد. کفل یعنی نصیب، یعنی سهم. ذلکفل یعنی انسانی که دارای سهم و بهره بسیار زیادی از عنایات الهی بود و به بیانی میتوان گفت انسان موفقی بود. اون کفل و نصیبی که مطرح میکند حضرت باری تعالی یعنی بهره‌مندی و سهمبری از عنایات الهی و به تعبیر امروزیمون انسان موفقی بود، کاملا از الطاف خداوند به خود استفاده شایان توجهی کرده بود. این یه هنر عزیزان من و به اعتقاد بنده هنر بندگی است. هنر بندگی اینه که انسان از شرایطی که در زندگی برای او پیش می آید سهم خودش رو بگیرد و بهره ببرد. برگردیم یه نگاهی بکنیم در زندگی خودمون چه فرصتهای طلایی داشتیم. در زندگی، در جوانی، نوجوانی، بعد از اون فرصتهای علمی، فرصتهای معنوی، فرصتهای اجتماعی، فرصتهای اقتصادی، همه جور فرصتهای مختلف برای ما مهیا بوده. چند درصد انسانها از همه این فرصتهای خودشون بهره میبرند؟ الفرصت و تمر رو من رسه هم هممون بلدیم. فرصت ها مانند ابر میگذرند و محال به انسان نمیدهند، مجال نمیدهند. بهترین انسان ها شکارچیان وقت و زمان و فرصت هم. که بدونن ابن الوقت باشن، به معنای واقعی صوفی ابن الوقت باشد. ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق، بلکه انسان وقت رو غنیمت بداند، فرصت و زمان رو بگیرد و شکار کند و سهم خودش رو ببرد. میشه ذلکفل. این شخصیت از تمام فرصتهای الهی بهره خودش رو برد. این یه معنا. معنای دوم کفل از ماده کفالت میاد. دو واژه داریم از جهت عمومی، ضمانت و کفالت. کسی مشکل اقتصادی دارد و شما پار در صحنه میگذارید و حاضرید در پیشگاه قانون ضمانت میکنید، یعنی اون دین رو به عهده میگیرید تا بتواند صاحب دین فرصت خودش رو پیدا کند و بتواند موقعیتش رو دریابد، پاسخ بدهی و دیون خودش رو بدهد. شما ضامن شدید، یعنی ضمانت در خصوص مال است، در خصوص دینه. اگر دین رو کسی به عهده میگیرد میشه ضامن، دین عمل ضمانت است. اما یک کسی بنابر قانون در بازداشت است، این تحت مراقبت است. حالا بناست یه فرصتی به این بدن، یا آزادی محدودی به این بدن، حضرت عالی میپذیرید، میگید من به عهده میگیرم که این شخص اگر فرزن یه هفته مرخصی دارد برود، اگر باز نگشت من خود رو به قانون تسلیم میکنم. نام این کفالت است و شما کفیل چنین کسی میشید از جهت قانونی. اگر کسی تعهد به مال میدهد ضمانت، اگر کسی تعهد به تن میدهد و به شخص میدهد کفالت. حالا به این معنا ولکفل یعنی پیامبری که جان او و دل او برای انسانها میتپید و خودش رو کفیل انسانها میدانست و همه جور نسبت به انسانها تعهد داشت و حاضر نمیشد لحظه دردی رو به سر انسانها ببیند. و میدانید عزیزا، اساساً ویژگی مهم پیامبران الهی در بعد رفتارهای اجتماعی همین بوده است. دلسوزترین، انسانی ترین رفتارها رو پیغمبران بزرگوار الهی نسبت به هم نوعان خودشون و دیگر انسانها روا می داشتن. این معنای دوم ذلکفل. فرمود به اسماعیل و ادریس و ذلکفل کلون من الصابرین، یعنی کل واحد منهم، تک تک اینها یه ویژگی ممتازشون این بود که صابر بودن که به اینجا رسیدن. اینها از مقام صبر و دولتی صبر به این موقعیت عالی رسیدند. اون جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین واقعا در گوش زنگ میزند: لا یعدم الصبور از ظفر به انطال به زمان. انسانی که حقیقت صبر رو درک کرده است و در جان نشانده است صبوری را، هیچگاه شکست رو تجربه نمی کند، همیشه با پیروزی قرین است. ولو ممکن است زمان ببرد رسیدن به قله فتح برای صابران، اما پیروز میدان و روزگاران صابرانند. یه حقیقت مسلمی که امیرالمؤمنین بازگو می کند، خودش این رو تجربه کرده است در تمام زندگی. اون صبوری خودش رو در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی تعبد. فرمود: کلون من الصابرین و ادخلناهم فی رحمتنا. اینها رو ما وارد در رحمت خودمون کردیم. اشلی دو سه شب قبل اشاره کردم که بارزترین مستاق رحمت الهی نبوت است. یعنی عزیزان، تمام نعمت‌های مادی که خدا در وجود به انسان‌ها می‌دهد بهانه است برای اینکه امورات مادیشون بگذره در این دنیا، اما در حقیقت تمام حیات مادی ما و نعمت‌های مادی ما چاشنی سفره‌ای است که می‌خواهد ما را به حقیقت متصل کند و علت بودن ما رو به نوعی تسریع کند که برسانیم با آنچه که خدمت دوستان شش هدف خلقت رو میگفتیم که انتهای اون رسیدن به اونجاست که مقام قرب است و مقام خلافت اللهی و اتصال به اون مقام شامخ صفات خداوندی بدون تردید. تمام موقعیت اقتصادی ما، شرایط پسندیده مادی ما و هر اون چه و آتاکم من کل ما سألتمو، تمام نعمتهایی که داده از خداوند، به تعبیر اینها مقدمه است، نزل مقدمه. اینا مقدمه است. شما کتاب رو که باز میکنید، در این کتاب یه صفحه دو صفحه نویسنده مقدمه داره، بعد 500 صفحه متن کتابه. کسی که مقدمه رو فدای متن نمی کند، تمام اینا مقدمه است. برای رسیدن به اون متن زندگی، ما نیاز به یه عامل داریم که ما را برساند به اون حقیقت و اون راهنمای مسیر است، و ما راهنمایی جز پیامبران الهی نداریم. چون رسیدن به کو و صراط حق جز از سوی معلمان الهی تصور نمیشه. اونها هم که متصل به وحیند، ان اتبع الا ما یوحى الی، تبعیت نمی کنم مگر وحیی که بر من فرستاده شده است. پس این پیامبران هم که در این راه انبیا، چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، اینها هم که چراغ مسیر و هدایتگر راهند. بالاترین رحمت خداوند این رحمت عزیزان که اگر این رحمت برداشته شود، انسان در این وجود سرگردان، متحیر و هیچ راه به جایی نمیبرد و اصخاهی میکنن مانند پاره از حیوانات دیگر در این وجود، به خوردن و سبوعیت و درندگی و امور دیگر خواهد پرداخت. اگر این مفهوم از زندگی انسان به این قایت و هدف از حیات آدمی برداشته شود که راهنمای درست و نشان دهنده این هدف پیامبران الهی است، لذا این بزرگترین رحمت خداست بر آدمیان. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و تمام ادله این که در این جهت نشان میدن. و ادخلناهم فی رحمتنا، اینها رو ما وارد کردیم در رحمت خودمون، رحمت نبوت. اینها از بهترین پیامبران الهی و شریعت وامدار تلاش و زحمات این بزرگان. البته باز هم برای این که اشتباه ذهنی نباشه، خداوند قرعه ننداخت به نام اسماعیل یا به نام زلکل بیفتد. اینها خیشاوندی با خداوند نداشتن که صف اول ایستادن و بهره مند شدن از این رحمت، بلکه انهم من الصالحین، اینها دستمزدشون رو گرفتند. اینها نتیجه تلاش و صلاحیت و پای مردی و مقاومتشون رو در حوزه عبودیت و لیاقت و شایستگی خودشون رو ثابت کردند که به این مقام رسیدن. باز هم خواندیم در همین سوره که خداوند در مورد ابراهیم گفت: ابراهیم را علا علمن انتخاب کردیم، با تمام علم به شخصیت او، لیاقت او و شایستگی او بود که ابراهیم ابراهیم شد. نه اینکه خداوند به یه تفضل ویژه‌ای بخواد بدون دلیل ابراهیم را انتخاب کند و ابراهیم کند. فرمود: و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین، اینها از صالحین و شایستگان بودند. خوب اگر یه وقتی باز دوستان یقیناً این کارو خواهید فرمود، برمیگردید این سوره رو بعد از ماه رمضان، عزیزانی که در معذرشون بودیم حتما مرور میکنید مطالب این سوره رو. این پایان آیات را: انهم من الصالحین، کلون من الصابرین، ذکرا للعابدین،
تک تک اینها رو اگر برگردید یه مجموعه زیبایی از تنسیق و صفات، یه صنعت زیبایی در ادبیات داشتیم، تنسیق و صفات، تک تک این صفات برشته می کشد، صفاتی که اساره کار همه این پیامبران است و اتصاف به این صفات است که انسان رو پیامبر خو می کند و می برد در اون اوج رحمت و تعالی نبوت. به اینجا که رسید فرمود و ظنونه، نامی رو میگوید که خب دوستان با این نام هم آشنا هستید، و ظنونه اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من قبل از اینکه وارد بشم به خود ظنون، در این آیه شریفه دقت بفرمایید، این زا و و ظنون اذ ذهب تا اینجاشو سه تا مغاظبن صاد زاد فظن الا نقدر علی فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذات و زا و ذات و هر چه بخواید تو این سوره تلفظ رو اگر دقت بکنید از جهت فونتیک یه فضای عجیبی در این آیه دیده میشه. و ظنون ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات انی لا ان و لا فنادا فی الظلمات لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. هی این تکرار این کلمات، یعنی خداوند قبل از این که اصلا ما به مفاهیم این آیه برسیم فضای این آیه رو داره با واژگان واک معنایی و واژه معنایی جور دیگری میکنند. این از هنرهای زیبای قرآن است عزیزان، که خب حالا اینها رو جای دیگه باید مطرح کردم و فردی نمیکنه. اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها، اذا حییتم هنگامی که شما تحییت میشید، یعنی سلام بهتون میکنن، تحییت از ماده حیات دیگه، وقتی سلامی که به شما سلام و تحییت و حیات میدهد، اذا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها، چهار مرتبه تو نیم خط تکرار میشه حرف ه، یعنی تمام اون آیه رو حیات سلامتی میگیرد در آیه ای که وظیفه برخورد دو مسلمان رو با هم تعیین میکنند که میخوان به هم دیگر سلامی چوبوی خوش آشنایی ارائه بکنند. این واک معنایی است، با یه حرف فضای آیه رو میبرد قرآن تو حیات و سلامتی و خیر. و قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوس واصل خناس الذی یوسوس فی صدور الناس. چی بود تو این سوره؟ تمام سوره وسوسه است و اون فضای خاص وسوسه رو قرآن با حرف سین نشان میده، یعنی سین میاد اینجا واک معنایی میکند و فضای آیه رو کاملا ذهن انسان رو میبرد تو فضای هنری آیه. خیلی داریم تو قرآن این زیبایی های این چنینی رو، یکی از اون آیات اینه، مثل اینکه اون فضای فشار و سختی و مضیق و تنگنا رو خداوند با این حروف داره چه میکنه؟ به تصویر میکشه. بسیار، یاد کن پیامبر ظنون را. اینجا هم همون کلمه زا که عرض کردم در ذلکفی در حقیقت ظنونه، چون در مقام نسبی میشه ظنون، زو یعنی دارا، نون جمعش نینان، مثل هود جمعش هیتان، به معنای ماهی و موجود دریایی به طور کلی. پس زن نون یعنی صاحب نون، یعنی صاحب ماهی. از این شخصیت در قرآن به نام دیگری معادل این یاد میشه. در کجا؟ سوره مبارکه قلم. خداوند به پیامبر میفرماید پیامبر ولا تکن کصاحب الهود، ولا تکن کصاحب الحوت، تو نباش مانند صاحب حوت. صاحب میشه چی؟ میشه زو. حوت میشه چی؟ میشه نون. ظنون معادلش میشه صاحب الحوت. ولا تکن کصاحب الحوت، گفت مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم قدس. چند روزی قفسی ساختند از بدنم. خب اونم دلش نمیخواست عین این حرف رو بزنه، لذا عوضش کرد، گفت طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فرام که در این دامگه حادثه چون افتادم. حالا چه بگه مرغ باغ ملکوت، چه بگه طائر گلشن قدس، هر دو یکیان با دو تا لفظ. زنون صاحب الهود فرمود و زنون از ذهب مغاظبن. زنون را یاد کن، یونس را یاد کن، زنون یونس دیگه. از ذهب هنگامی که رفت، مغاظبن، مغاظبن از ماده غضب و ناخرسندی می آید. اما باب مفاعله است، طرفی نیست. یونس داره میاد بیرون از این شهر و دیار، رفت از میان قوم و جماعت، اما مغاظبن. به کی غضب دارد این یونس؟ زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. یه حالی به یونس دست داده است که داره زیر لب زمزمه میکنه ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورطه رخت خیش. دیگه میبینه هر چی به این مردم گفته فایده نداره، اثر نمیکنه. خسته و دلزده از جماعت و سرزمین خودش داره میاد بیرون و از این شهر داره میاد بیرون. اما این غضب یونس است، مغاظباً طرفی نیست. از اون طرف مردم هم از تعالیم و تذکرات و توصیه ها و آموزه های یونس خسته، نمیخوان، مایل نیستن، دوست ندارن. در مورد قوم لوط داریم، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. سرزمین قوم لوط گفتن این لوط و خانواده‌اش از این شهر بیرون کنید. چرا؟ چون هم شکل ما نیستن، چون اینا انسان‌های خوبی هن. انهم اناس يتطهرون، بذارید شهر ما یک دست هممون پلشت باشیم. اگر یه نفر یه نقطه سفید تو این سیاهی ها باشه، میشه تأثیر ادراک در متن، بعد سیاهی ما رو بیشتر نشان میدهد. بگذارید که اگر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر آنچه هست گیرن. بذار لوط رو بیرون کنید. اینجا هم همون حالته. گفتن این یونس دیگه خیلی عرض به خدمتون داره میگه و چه میکند، بذارید این یونس برسن، ما یونس نمیخواهیم. یونس هم مردم را نمیخواهد. کار به اینجا کشید، شد مغاظبه. در اون شبهای پایانی عمر امام در نهج البلاغه هم داریم این رو. حضرت فرمودن که در عالم رویا پیامبر رو دیدم، گفتم یا رسول الله بلغت سئمت منهم، من از این مردم خسته شدم. 4 سال و 9 ماه حکومت جمل، نهروان، سفین. شرحش رو در شب 21 خدمت دوستان در اون 90 دقیقه گفتیم. و یا رسول الله مردم هم سعمونی، مردم هم علی نمیخوان، مردم معاویه میخوان، نه من دل به این مردم دارم نه اینها منو میخوان. پیامبر به من فرمودن علی دعا کن که خدا تو را به بهتر از اینها ملحق کند و اینها را به آنچه شایسته آن هستند همراه کند. من علی دعا کردم، پیامبر آمین گفتن فرزندانم. و از اون دعا تا شهادت حضرت دهه بیش نگذشت. گاهی اینطور میشه دیگه بالاخره. گاهی متاسفانه فطرت ها اونچنان باژگون میشوند که مردم یونس نمیخوان، مغاظبن. یونس وقتی دید این شرایط رو دیگه دلخسته و متأثر و خشمگین از وضعیت اجتماعی و این نظم پلید اجتماعی را و اندردم کوره سقرگیرم، دیگه زد بیرون مغاظبن. از کجا اومده بیرون؟ شما در جنوب کلدانیان رو دارید، منطقه حدود بصره بابل، مرکز اینها در طول تاریخ مشخص. محاذی اینها در شمال آشوریان بودند که پایتخت اونها نینوا بود. الان استان نینوا در کشور عراق مرکزیت اون متاسفانه حال روز تبدار عجیبی دارد، شهر موسل است. با تمام این جنایات و فجایعی که داره شکل میگیره الان در اون شهر توسط این جماعت کذایی این چنینی مدعی، خود شهر نینوا به جای موسل بود و این منطقه خاص سب پایتخت آشوریان بود در قبال کلدانیان در جنوب. و اون نینوایی که شما شنیدید در منطقه محدوده کربلا یه روستا بود، شهر نبود.
اما اون یه شهر بزرگی بود، نینوا، سرزمین نمرود. یونس در اون سرزمین زندگی می کند و مأمور به رسالت در اونجا است که بعد کناره‌های اون فراتسو، مراتسو از شمال آناتولی می اومدن، مشروب می کردن، تمام سرزمین عراق رو با اون پهنای وسعت بین النهرین تاریخیشش 7000 سال قبل، و اینها با هم می ریختن، متحد می شدن، اروند رو تشکیل می دادن و به خلیج فارس می ریزند. در اون زمان قابلیت کشتیرانی عظیم داشت فرات و اون وضعیت رو داشت با بستر صاف خودش، برخلاف دجله که حالت شیب فراوانی داره از جهت جغرافیایی و انحرافات و پیچهای زیادی داره، بستر فرات خیلی لطیف و خیلی نرم و آرام است. در این منطقه زندگی میکند. کار به اینجا کشید، بیرون آمد، مغازبه دیگه خسته از دست مردم بیرون آمد. اما دقت کنید، فزن علن نق در علی، یونس هنگامی که از این شهر بیرون آمد به این باور بود، زنه هم به معنای گمان است هم به معنای یقین است، اصلا اینجا به معنای یقینه، فزن یعنی تیقنه، به این باور بود که علن نق در علی، که ما برو سخت نمیگیریم. من استدام میکنم اینجا رو یه دقت لغوی بفرمایید، فزن علن نق در، این نقدره به چه معناست؟ یعنی ما بر او قدرت نداریم؟ خیر، این پیامبر خدا که نه یه عامی کوچه بازاری هست، اصحاب این پیامبر هم چنین حرفی رو نمیزنند. دقت بفرمایید، اینها دیگه ظرافی است که باید از قرآن شناخت. خداوند یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یعنی چه؟ خدا روزی را برای هر کسی که بخواهد بسط میدهد، بعد برای هر کسی که بخواهد توانمند است. نه، یقدر یعنی یقتر، یعنی اون دال و ت با هم ابدال میشن در لغت عرب، یه زیبایی بیانی است. احرف الابدال هدعتمونیا، 15 حرفن که چنین ویژگی رو دارن. شاهد مثالش کجا؟ خیلی زیبا، عباد الرحمن کسانی هستن که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. عباد الرحمن وقتی هزینه میکنن، روش هزینه کردن اینها در مسائل اجتماعی و اقتصادیشون اینطوره که اینها اسراف نمیکنن، بیش از حد هزینه نمیکنن، ولم یقترو یعنی ولم یزیقو، زیغم نمیکنن، نمیگن فلانی آب از دستش نمیچکد، این میشه قدره، میشه قطره. فاما من قدر علیه رزقه، اما اون کسی که روزی بر او تنگ میشود، قدره یعنی قطره. اینو گاهی گفتم، ناچارم بگم باز برای دوستان. ببینید، ما در پارسی هم این ابدال ها رو داریم. شما میگید دکمه، میگید دکمه، گاهی میفرمایید تکمه، کدوم درسته؟ هر دو درسته. حالا اونم گفت بند خدا روش سیاه کرده از خدا اگر خوب بود، اما شوخی میکرد. بادمجان، بادمجان درست است یا باتمجان؟ هر دو درسته، هم با دال میتونید بگید هم با ت. این حرف چیه؟ اینا حروف ابداله. خدای رحمت کند استاد فقید این شهر و این دیار و این دانشگاه رو، مرحوم آقای معین، دکتر معین رحمت الله علیه، در حاشیه برهان قاطع یک حاشیه هایی دارن اونجا، بسیار زیباست و عمیق و هنرمندانه بوده است کار این مرد. اونجا این تذکرات رو میده. چه اصراری دارید که به مردم بگید مثلا تلفظ کنن این کلمه رو اینطور؟ و این حرف ابدال، این زبان اقتصاد زبان اقتضا میکنه، گاهی به تمیه گاهی به دال میاد، اشکالی نداره، ارده و بوله، این هر دو درسته. اینها حروف ابدالن. در اینجا هم فزن لن نقدر علی، بر این باور بود که ما لن نزیق علی. یونس با تأثر و ناراحتی و دلپوری از این جماعت برون آمد و گمان میکرد که ما بر او سخت نمیگیریم، حالا که اومده بیرون اشکالی نداره. لن نقدر علی، خیلی خوب. من قبل از این که میگم فنادا فالظلمات ان لا اله الا انت، اینجا این نکته رو با تذکر بدم خدمت دوستان. یونس به عنوان یه پیامبر مأمور به این سرزمین است، داره رسالتش رو انجام میده، اما ناله در سنگ نکرده است، تأثیر تو تقصیر نکردی، تمام کارشو انجام داده، این مردم نمیپذیرن، دارن مقاومت میکنن، و کار به جایی رسید که احساس کرد بیهوده است توقفش اینجا، مانده است که بیاید برون یا نه. اومد بیرون، اینجا یه نکته حساس اینه که من یه رأی دیگه رو میخوام شاید برخلاف بعضی از مفسران خدمت دوستان عرض کنم. عموم مفسران عزیز اینو میگن، میگن که اینجا یونس برای آمدن از شهر بیرون دستوری نداشت، برای ماندن هم دستوری نداشت. یعنی خداوند به یونس نگفت بمان یا نمان، دستور ویژه‌ای داده نشده بود. یونس در اینجا به خود واگذار شد و تصمیم خودش که میخوای بمانی میخوای نمانی، هیچی خداوند به اون دستوری نداد و یونس نماندن رو ترجیح داد و برون آمدن و ترک جایگاه نبوتش رو، به این توجیه و عنوان که این مردم دیگه لایق این حرفا نیستن و وقت تلف کردنه، دیگه مغاظبن، برون آمد و به در آمد. این حرفیست که همه میگن درست، تا اینجا درست. اما این چه معنا داره؟ یعنی اینکه خداوند بنا داشت که یونس متحیر بماند که چیزی به او نگفت، یا چیز دیگری پشت این نکته وجود دارد؟ من برای هر دو عنوان عرض میکنم نکته ای رو خدمت دوستان، میخواستم متن رو بخونم، اجازه بدید وقت رو رعایت میکنم. شنیدید این رو از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی؟ یه شبی اومده بودن بیرون و نگاه کرد ام سلمه یا یکی از همسران پیامبر بود، دید پیامبر رخت خواب خودشون نیستن. خب کجا رفتن پیامبر این موقع شب؟ آدرس رو که اشتباه نرفتن، رسول خدا کجا هستند؟ و اومد بیرون دید پیامبر پشت بیرون در کنار حاشیه سر رو بر روی خاک گذاردن، دارن عشق میریزن و مینالند و میگویند پروردگارا پروردگارا، دارن میخونن، چند تا دعا رو دارن میگن. لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، خدایا نعمتهای شایستهی که به من دادی از من سلب نکن. لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، خدایا نعمتهای شایستهی که من دادی از من مگیر. میدونیم خداوند هیچ نعمتی را که به انسان بدهد از انسان سلب نمی کند مگر آدمی نعمت را پس زند. لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، این هشدار سخن پیامبر در قالب دعا. خدایا به من عافیت و سلامتی دادی، این عافیت رو برای من نگه دار تا زنده ام. پیامبر یه تب می کنن فوت می کنن، هیچ دردی به سر پیامبر نمی آید، با تمام توانمندی در 63 سالگی و قدرت، امیرالمؤمنین با تمام نیرو و توانمندی یک جوان 40 ساله در 63 سالگی جان می دهد و به شهادت می رسد بدون یه سردرد مختصر، در نهایت عافیت و تندرستی. خواهشش از خداوند این بود: اللهم اجعل اول کریمت تأخذها منی نفسی، خدایا اولین نعمتی که از علی می گیری جان علی باشه. خدا نکنه علی باشه، پا نداشته باشه، دست نداشته باشه، چش نداشته باشه، کلیه نداشته باشه. لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، خدا نعمتهای خوبی که من دادی به من صلاحیتی بده که اینها از دست من گرفته نشه. این دعای اول. دید دعای دوم دارد پیامبر میگد پروردگارا لا تشمت بی، لا تشمت بی عدوان ولا حاسدا. اگر من بخوام ترجمه کنم به پارسی عرفی کوچه بازاری خودمون، اینو مردم گاهی به هم میگن، دعا میکردن قدیمی ها هم رو، میگفتن بابا برو که دشمن شاد نشی، خدایا من را در مقابل حسودان و بدخواهانم خرد مکن و نباشه یه جوری بر من چیزی پیش بیاد که موجب دلخوشی دشمنان و حاسدان باشد. این دعای دوم. دید سوم پیامبر دارن این سومی رو میگن روش تمرکز میکنن، همونی که خیلیاتون حفظید دیگه و گاهی هم میفرمایید الحمدلله، حتی در دعای دست هم زیباستین رو در قنوت نماز هم بگیم، جالب است. بلا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، و خدا یه چشم به هم زدن من رو به خودم وامگذار. این دعای سوم. گفت پیامبر برخواستم، گفتم یا رسول الله مگه میشه خدا شما رو به خودتون وا بگذارد که میگویید ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا؟ فرمود ام سلمه خدا برادرم یونس رو به خودش وا گذاشت که تصمیم بگیرد بماند یا نماند و شد آنچه شد. این عموم مفسران نقل میکنن، خب جنبه تربیتی هم داره، خوبه. و یونس هم اینجا امر خاصی نداشت، اومد بیرون.
اما من اینجا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، شاید سر دیگری در اینجا بود. یونس به تمام ظرفیت خود در میان قومش انجام وظیفه کرد. هر راهی رو که بلد بود رفت، حکمت گفت، موعظه گفت، جدل کرد، تمام راه ها رو رفت، دیگه بیش از این اثر نکرد. آیا چاره دیگه ای برای مردم هست یا نیست؟ میشه این مردم رو هدایت کرد جور دیگری یا نه؟ بله، مثل اینکه اینجا باید توانمندی ها و ظرفیت دیگری ایجاد شود، چه نسبت به یونس، چه نسبت به جماعت. عزیزان من، پیامبران الهی یه مقطعی تو زندگیشون دارن که تو این مقطع به تعبیر دوستان اصطلاح مدیریتی ایمپروو میشن. پیامبران الهی یه مقطعی تو زندگیشون دارن که یک جهش در اون ایجاد میشه و یه افقهای عجیبی براشون باز میشه و توانمندی انبیا، اونایی که باید به این مقام برسن، به اوج و تسلط کامل میرسن که دیگه اونجا آهن رو در دستشون موم میکنن و نفسشون، وجودشون، شخصیتشون، استدلالشون زیر رو میکنن دیگران رو. به نام این مرحله آموزش فوق‌العاده که انبیا رو به این مقطع عالی میرسانند، شما چه میگویید؟ معراج. معراج در قرآن کلمه معراج گفته نمیشه. اراءة الآیات و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. ما به ابراهیم ملکوت آسمان ها و زمین رو نشان دادیم. آنچه شما امروز میبینید، از هم داریم میبینیم تو زندگی دنیا، اسمش ملکه. یعنی همین صورت مادی اشیا، رفتارها، گفتارها، برخوردها، نشستنها، برخواستنها، پولها، قدرتها، صدارتها، وزارتها، ریاستها، همه اینها ملک است. ملک میره در وزن فعلوت که وزن مبالغه‌ایه، میشه ملکوت. ملکوت ماورای اینهاست. پشت این ریاست چیه؟ پشت عدالت چیه؟ ماهیت ظلم کدومه؟ ماهیت ثروت چیه؟ ماهیت خوشنامی کدام است؟ ماهیت بهش چیست؟ ماهیت دنیا کدام است؟ نام این ملکوت. فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. ابراهیم میرود ملکوت اشیاء رو میبیند، ملکوت وجود رو میبیند. اگر کسی ملکوت رو دید، دیگه وقتی به هر چه در وجود نگاه میکنه نگاهش متفاوته، بعد میدونه چطور برخورد کنه. در مورد موسی داریم ولقد رأیناه آیاتنا کلها. ما آیات رو، چه آیاتی رو، همه اون رو به موسی نشان دادیم. من آیاتنا الکبرى، آیات کبرا رو نشان دادیم. در مورد پیامبر مکرم اسلام میخوانید لنوریه من آیاتنا، آیه اول سوره اسراء که آیه معراجه، ما پیامبر رو بردیم تا به او ارائه آیات کنیم، آیات رو نشان دادیم، اون حقایق ماهیتی وجود که چرخ با این اختران نقض و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی. نشان دادیم اون حقایق ملکوتی را. پیامبر با اون وجود و چشم داره میاد تو این وجود زندگی میکند. اینو ما در متون روایی میگیم معراج، تو قرآن میگیم اراءة الآیات. بنده عرض میکنم شرایطی برای یونس ایجاد شده است که یونس تمام ظرفیت خودش رو استفاده کرده، اما لیاقت و استحقاق این رو داره که یه گام فراتر، یه پله بالاتر بیاد و توانمندی های بیشتری داشته باشد. اما عشق شیریست قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. لازمه این که به اون مقام برسد این است که اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى. لازمش امتحانه، لازمش نه امتحان که ما اصطلاح امتحان که به کار میبریم، اونی که یه شبی با افتتان خدمت دوستان معنا کردم. شما در مورد امام مشتاق میگید السلام علی الامام الممتحن، در مورد صدیقه طاهره چه میگید در زیارتنامه؟ السلام علیک ایتو از ممتحن، ممتحنه. نام ایشان رو ممتحنه میدانیم، به صدیقه طاهره میگوییم، یعنی امتحان شده، ممتحنه. این همون معناست، یعنی زر ناب شده، یعنی طلای خالص شده، یعنی عیارها به جایی رسیده است که قشها به کناری رفته است. این میشه ممتحنه و ممتحن. یونس باید اینطور باشد، باید طلای 20 یونس، 22 باید 24 بشه، باید برسد به اون اوج. از یه طرف هم در دعای جوشن کبیر خواندید یا من فل ارض آیاتو، یا من فل جبال خزائنو، یا من فل بهار عجائبو. ای خدا میشه گاهی 3600 متر بینید عمق این اقیانوس اطلس، چه خبره؟ همونطور که آسمان عظمت های الهی را نشان میدهد، قبره این آبهای عظیم هم عظمت الهی رو نشان میدهد، بهانه ایست برای ارتقا به اوج. به این دلیل یونس بیرون اومد. یونس نه این که بله از دست این مردم دلش پره، اما خداوند این اجازه رو به یونس داد که بیاد بیرون برای این که به مقام بالاتر برسه. الان عرض میکنم دلیل سخن خودم رو. و ان یونس لمن المرسلین، برگردیم کجا؟ سوره مبارکه صافات. و ان یونس لمن المرسلین، یونس از مرسلان و فرست و پیامبران الهی بود، رسولان بود. اذ ابق الى الفلک المشحون، از شهر بیرون اومد، در مسیر خودش رساند به کنارهای آب، یک کشتی میخواد حرکت کنه اما کشتی پر بود. جناب یونس گفت ما رو هم سوار کنید، ما رو خواهش میکنم. گفتن آقا بارمون سنگینه. گفتی که حالا ما رو هم سوار کنید، اضافه بار توی جای شاگرد راننده میخوابیم، نمیدارم مینشینیم. بالاخره سوارش کرد. این قطارها از مشهد وقتی حرکت میکردن، وقتی کسی اضافه سوار میشد توی ایستگاه شاروت پیادش میکردن، هر گذشت این کمک راننده ها، این راننده های اتوبوس هم وقتی کسی رو اون پیت ها مینشوندن اضافه، بعد تو ایستگاه امام قلی پیادش میکردن در مشهد ما. این جناب یونس هم سوار شد، از ابقى الى الفلک المشحون، بر کشتی پر. بعد رسید، کشتی سنگین دچار خطر داره میشه. این عرض به خدمتون، حیوان دریایی هم در مسیر کشتی قرار گرفته است. باید کشتی رو چه بکنن؟ سبک کنن تا بتونن یه جوری نجات بدن بقیه کشتی رو، غرق نشه. خب دیگه هر کسی که اضافه سوار شده از خونش به گردن خودش. فساهم فکان من المدهزین، قرعه به نام یونس افتاد، فلتقم و هلهوت، یونس رو انداختن بیرون. فلتقم و هلهوت، هوت او را لغمه کرد، التقام کرد، بلعید. فلتقم و هلهوت، فلولا، دقت کنید، فلولا انه کان من المسبحین، اگر به مقام تسبیح الهی نرسیده بود و اون عظمت رو نداشت، للب ففی بطنه الی یوم یبعثون، همونجا دل نهنج مدفن یونس میشد تا قیامت. للب ففی بطنه الی یوم یبعثون، اما فنبذناه بالعراء و هو سقیم، و هو ملیم، بیرونش کشیدیم، از دل این نهنج به ساحل رساندیم او را. بعد فانبتنا علیه شجره من یقطین، ترمیمش کردیم، اصلاح کردیم، حالش به شد. فارسلناه الی مئت الف او یزیدون، بعد رسالت دادیم او رو به یه منطقه‌ای که 120 هزار در اون تاریخ 120 هزار مردمان اون منطقه و شهر بودن. آیا یونس با این حالتی که براش پیش اومد ارتقا پیدا کرد یا تنزل پیدا کرد؟ ارتقا پیدا کرد. این یه معراج برای یونس بود. چی دید یونس اونجا؟ چه اتفاقی افتاد که تو این کلمه کوتاه الان من میخوام براتون بخونم؟ و بعد بعض از دوستان و آیان تذکر میدن آقا مشکلی دارید فلان، ذکر یونسیه را بگویید. این تذکر رو میدن، بعد میگن 100 بار 200 بار که خود یونس یه بار بیشتر نگفت. فرمود و ونون ذهب مغاظبن فظن ان نقدر علیه. حالا چی شد؟ بله، فنادا فی الظلمات، دیگه یونس در دل اون ظلمت ها، کدوم ظلمت؟ ظلمت شب، ظلمت دریا، ظلمت دل نهنگ، در اون ظلمت ها فنادا فی الظلمات. فنادا یعنی تمام سلول سلول وجود یونس فریاد توحید شد. چی گفت؟ الله اله الا انت، دیگه توحید رو به تمام وجود ادراک کرد، درک کرد که لیس فی الدار غیره دیار، دانست که نیست خبری جز او، نیست در خانه صاحب خانه جز او، دانست که نیست حول قوتی جز لا حول ولا قوت الا بالله، نیست ارادهی مگر اراده او، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر گذاری نیست جز الله، تمام مراتب توحید رو چشید و لمس کرد. فنادا فالظلمات ان لا اله الا انت. بعد سبحانک، خدایا تو منزهی، خدایا تو پاکیزهی، تو قداست محض داری. اینه که من اومدم الان تو این شرایط و ظلماتم و درک این حقایق کردم. اینی کنتو من الظالمین، من اگر اون موقعیت رو ترک کردم، از اون شهر و دیار اومدم بیرون، اینی من باید میموندم هنوز از دیدگاه خودم. شاید با این فشار و ظلمات من به این مقام نمی رسیدم، جور دیگری مرا می رساندی خدایا. اما انی کنتم من الظالمین، من اقرار می کنم که از ظالمانم. کدوم ظلم، کدوم معنا، چه ظلمی کرده است جناب یونس، به کی ظلم کرده، حق چه کسی رو خورده، به چه کسی توهین کرده است، مال چه کسی رو برعیده است، کجا رانت خورده است، هیچ. این کدوم ظلمه؟ پس انی کنتم من الظالمین، این چه معنای ظلم است؟ این همان معنای ظلم است که در کمیل شب به شب جمعه می خانید از زبان امیر المؤمنین، ظلمت و نفسی و تجرأت و بجهل. بذارید این ظلم رو من یه توضیح مختصر خدمت عزیزان بدم. این همان ظلمی است که در قرآن می خانید که خداوند به پیامبر مکرم اسلام می گوید و استغفر لذنبک، پیامبر برای ذنبت استغفار کن. آیا قبل از رسالت پیامبر مکرم اسلام گناهی داشتن؟ بخونید تاریخ رو. کدام گناه اجتماعی رو پیامبر داشت؟ مال چه کسی رو زیر رو کرد؟ به ناموس چه کسی تعرض کرد؟ با چه کسی نازکتر از گل پیامبر صحبت کرد تا 40 سالگی؟ بعد از رسالتم که معلومه. رفتار پیامبر، گفتار پیامبر، باور پیامبر، خصوصیات فردی، خانوادگی، اجتماعیش، کوچکترین لغزشی از وجود اون اگر می بود، خداوند نمیتونست ما رو دعوت کند به اینکه و من یطع الرسول فقط اطاع الله. اگر هر کسی این پیامبر رو اطاعت کند، فقط خدا رو اطاعت کرده است. کسی که احتمال خطا و لغزش داره که نمیشه اطاعت کاملش کرد. خب پس این چه ذنبیه که واستغفر لذنبک، استغفار برای ذنبت بکن؟ این کدوم ذنبه؟ این کدوم ظلمه که میگد انی کنتم من الظالمین؟ اینجا عزیزان یه مقداری قصه فراتر از این حرف هاست. سیر خود آیه نشان میدهد این رو. اگر کسی به حقیقت توحید نائل شد، اگر کسی مانند علی ابن ابی طالب کارش به اونجا کشید، اومد گفت آقای علی ابن ابی طالب، هل رأی تربک؟ زهله به یمانیست، خطبه 200 خورده نهج البلاغه. آقای علی ابن ابی طالب، تو خدا را دیدی که عبادت میکنی؟ علی برآشفت، گفت چه گمان میکنی زهلب؟ آیا علی خدایی را که ندیده باشد هرگز عبادت میکند؟ مگه میشه من خدایی رو که ندیدم عبادت کنم؟ افا اعبد ما لا ارا، مگه میشه عبادت؟ اما لا تدرک اول اویون به مشاهدات العیان، بلکه یدرک اول قلوب به حقائق ایمان. اما اجتماع نکنی، نه این چشمی که هر سنگ و چوب و در و دیوار و کس و ناکس را میبیند، با چشم دیگری من خدا رو میبینم که نشده از لحظه ای با آن چشم در طول زندگی خدا را نبینم. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و بعده و ما، والله من علی در زندگی چیزی را نمیبینم الا قبل از آن، با آن و بعد از آن خدا رو میبینم. حالا معنا کن این رو. اگر کسی به این مقام توحید رسید عزیزان، بعد میدونید چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاق اینه که احساس خردی میکند. وقت اون عظمت و جلالت رو میبینه، بعد میشه همون عبارت همیشگیمون که یکی قطره باران ز ابری کار به اونجا میشد که خجل شد چو پهنای دریا بدید. وقتی انسان به عظمت واقعی خداوند میرسد عزیزان، احساس نیستی در قبال هستی میکند. در نیستی گفت تا هست شد. من که اون فهم رو از توحید خدا ندارم، میگم عجب توفیقی داشتم این 20 و چند روز ماه رمضان، ماشاءالله چه روزهای چابک و چله‌ای گرفتم ها، خدایا اینا جایی گم نشه، اینا مضبوط باشه، این نمازها هم که چه نمازی ماشاءالله. ولزالین اون بنده خدا وارد مسجد شد، دید چه، گفت عجب ولزالی داره، گفت نمیدونی روزه هم هستم، تازه وسط نماز گفت نمی روزه هم هستم. خب این نماز و این روزه و این عبادت، بعد میگیم خدایا دیگه حالا کجا برای ما پیشبینی کردی؟ قطعا دیوار به دیوار پیامبر اسلام از خانه ما در بهشت. این از کجا برمیخیزد؟ از نپختگی این ذهن وجود است و عدم معرفت. هر مقدار عزیزان به عظمت خداوند و توحید انسان واقف تر میشه، احساس کوچکی و خردی بیشتر در وجود خودش میکند. تا جایی خوب گوش کنید، تا جایی میرسد که تمام طاعات خودش رو نقص میداند، تمام طاعات و محاسن خودش رو در قبال خداوند عیب میبیند. عرفه سید الشهدا، پروردگارا من چه بگویم؟ کسی که یکون و محاسنه مساوی، فکیف لا یکون و مساوی مساوی، کسی که خوبی هاش در پیشگاه تو نقص کوتاهیه، پس کوتاهی هاش چیه؟ یعنی من و شما به این روزمون فکر میکنیم، پیامبر مکرم اسلام میگه خدایا اگر من در شبانه روز این عبادت و در طول عمر این بندگی رو دارم، این عبادات من اصلا چیکارش کنم؟ این اصلا من چه لیاقتی داره که بخوام در پیشگاه تو عرضه بکنم؟ چرا؟ چون از اون سو عظمت رو میبیند. این همان است که معصومین فرمودند خدایا ولا تخرجنی عن حد تقصیر، هیچگاه من از حد کوچک بندگی خودم در پیشگاه تو فراتر نبره که کوسه ادعایی بزنم و گمان کنم کسی هستم در پیشگاه تو. خیلی مهمه این بحث ها. نمیدونم حالا چقدر شو گرفتیم نگرفتیم، خیلی بحث مهمی است. پیامبران الهی، بزرگان وحی، به جایی میرسن که تمام طاعات خودشون رو عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استسقاق. عاصیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار. ما میگیم استغفر الله، خدا چهار تا این مال فلانی زندگی این نمی حرف زدیم، غیبت کردیم، تهمت. انبیاء الهی میگن خدا من چرا شبانه روز مثلا 200 رکعت نماز میخونم، چرا 1000 تا نخونم؟ خدای من چرا 100 روز روزه گرفتم، چرا 1000 روز نگرفتم؟ خدای من 10 تا بنای خیر چی ساختم، باید 1000 تا می ساختم. اونها استغفارشون به خاطر اینه، به خاطر کاستی در قبال مقام حضرت باری تعالی. حالا حداقل فهمش میشه همون که حسنات الابرار سیئات المقربین. وقتی انسان میره بالا میره بالا، بعد حسنات الابرار، اون کارهایی که شایسته ای که ابرار نشان میدن برای اونهایی که به مقام قرب میرسن، این کارهای شایسته چیه؟ خجالت آوره، خجالت آور اصلا در پیشگاه حضرت پروردگار. این میشه انی کنتو من، خدای اگر بندگان خدا رو هدایت کردم، راهنمایی کردم، من یونس هر کاری کردم، تو طول عمرم خدمتی کردم، انجام وظیفه، همه اینا رو که جمع میزنم میریزم ته این لیوان رو، خدایا بیشتر پر نمی کند. انی کنتو من از ظالمی، چی دارم من؟ انی کنتو من از ظالمی، ظلم گفتیم یعنی چی؟ یعنی نقص، خیلی دستم خالیه. انی کنتو من از ظالمی در قبال عظمت تو. خب فستجبنا له، وقتی یونس اینطور اومد تو صحنه، الان توضیح میدم، ما استجابت کردیم برای اونم بدون معطلی سری. فستجبنا له و نجیناه من الغم، و او را از تمام اون اندوه بزرگ و اون شرایط نجاتش دادیم، توانمندی پیدا کرد 120,000 نفر رو هدایت کند. بعد تا اینجا خیلی خوب، اما از اینجا بعدش مال شماست. از اینجا آیه به بعد به تعبیر حضرت رضا مال یونس نیست که مال ماست. و کذالک ننجل مؤمنین، و کذالک یعنی چی؟ یعنی دقیقا با این مدل قبلی، با همین روش یونس، ما انجا میکنیم مؤمنین را. یعنی آن چه گفتیم اختصاص به یونس ندارد، در حق دیگر مؤمنان هم ما اجرا میکنیم. چی رو خدا در حق دیگر؟ کدوم کذالک رو؟ برگردید عزیزان من، اگر امواج بلا در زندگی و گرفتاری ها و شدائد آمد، حالا اونهایی که تو عالم معنا هستن ابتلاعات معنایی، اونهایی که تو عالم ماده هستن ابتلاعات مادی، اگر انسان تو طوفان گرفتار اومد، تو دل مشکلات زندگی و بلا و نهنگ مشکلات به سوی انسان آمد، اگر این گونه عمل کنه، فنا داف الظلمات ان لا اله الا انت، اگر تو اون شدائد و مشکلات دست خدا را، قدرت خدا را، یعنی در اوج ابتلا و سخت‌ترین کانسر و بیماری داره میبینه و ازا مرستو فهویش فی. یعنی بله درمانشو میکنه، کارشو میکنه، پزشکش رو میره، اما میدونه تمام اینها بهانه است. به تعبیر مرحوم اقبال، نغمه کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم اشتر بی زمان را. اینو بهانه است. اما اونی که داره میبینه خدایا هو شافی، داره اون رو میبینه. همه مقابلش ایستادن، یک تن سینه رو سپر کرده است، میگه و من نصر الله من عند الله هو المعین هو الناصر. اگر به جایی رسید نمیخواد به زبون بگه لا اله الا انت، من گستاخی نکنم در قبال بعضی از بزرگان، این ذکر یونسیه مزاحی هم کردیم، یونس یه بار گفت، صد بار گفته، این تو جو وجود انسان باید تثبیت بشه. اگر بر زبان میگی یعنی او باور وجودی تو داری اقرار زبانی میکنی، اگر تو جان نیامد به زبان هزار بارم بگی فایده ای نمی کنه، ظلمات بیشترم میشه کمترم نمیشه. توجه دارید؟ اگر وجود رسید به اونجا که الله اله الا انت، بعد به خودمون برگشتیم نگاه کردیم، سبحانک انی کنت من الظالمین، دیدیم ما خدایا تو جایگاه تو و عظمت تو، انت الذی انا الذی انت الذی انا الذی. هفته خاطرم از سال 76 با مجموعه از اساتید دانشگاه فردوسی عمره بودیم، خدای رحمت کند این ذاکر بزرگوار اهل بیت رحمت الله علیه، مرحومای انصاریان، حاج آقا رضای انصاریان مدیر کاروان ما بودند. رفتیم عمره بود دیگه، رفتیم توی عرفات و بعد رسیدیم به جبل الرحمه، دیدیم توی این پله‌ها عینک آفتابی گذاشتن و شطور گذاشتن روش، عکس میگیرن، عکس یادگاری، نمیدونم چیزای دیگه میفروختن که اصلا شأنیتی نداشت. خدا میداند من وقتی رسیدم بالای جبل الرحمه و استوانه رحمت و نگاه به کعبه کردم تمام بدنم لرزید، اشکاری اصلا لرزید. خدایا این جبل الرحمه است یا این بازار مکاره است؟ بی اختیار رفقای دوربر گفتن چیه؟ گفتن بشینید. همه هم فحول بودن، پهلوانان علمی بودن. باز کردم و شروع کردم دعای عرفه رو، چند صفحش رو همون قسمتهای خدای تو اینی من اینم تو اینو ترجمه کردن. خب بلنگورم گذاشتن، خود به خود دیای انصاریان اومد بلنگ گذاشتن و من فقط یه مرتبه احساس کردیم صدای زجه عجیبی میاد، یه نیم نگاه کردیم تمام بالای جبل الرحمه نشستن، همش مردم نشستن و دارم گوش میکنم، همه رو به کعبه نشستن. بعد ایشان میکروفون رو گرفت شروع کرد، دوباره آمدم تا دوباره در بزنم، اگر جواب نیاید دوباره در بزنم. شروع کرد به خوندن، قوغایی شد که واقعا حالتی رفت که مهراب به فریاد آمد. وقتی انسان به جایی میرسد که خدایا به تعبیر سیفزا تو اینی من اینم، ان لا اله الا انت انی کنت من الظالمین، درها باز میشه عزیزان. وقتی درها بسته میشه که گمان میکنم من کسیم و او را نمیبینم، دیگران رو میبینم و او را نمیبینم، بعد میگم برو خودت درو باز کن اگه هنر داری، بده دیگران درو باز کنن اگه هنر دارن. اما اگر رسیدی به اونجا که ان لا اله الا انت، او را دیدی و صفات او را، قدرت او را، تصرف او را، حاکمیت او را در وجود، ان الحکم الا لله، و بعد خودت هم در نیستی رو کوفتی و هست شدی، بعد درپا باز میشه برات. بعد اونجاست که مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، دیگه میرسد به اونجایی که دود پراکنده شدم. فرمود این گونه کذال کننجل مؤمنی، وقتی شما میایید در پیشگاه خداوند، المدح المدح ثم دعا، الاستغفار الاستغفار ثم دعا، میکده حمام نیست، سرزده داخل مشو، باید از مسیر اومد وارد شد. با قدم به قدم انسان جلو بیاد تا برسد به اون کن عظمت خداوند رو در وجود خودش بیاده کند، تجلی اسماء و صفات الهی در جان بنشیند، نشئه توحید ربانی بشه، بعد جایگاه خودش در قبال خدا بفهمه، بعد بدون همه وجود دلبر که در کف او موم از سنگ خارا به اونجا هم خواهد رسید. کذالک ننجل مؤمنین. یه جمله بهتون بگم شگفت انگیزه، تکان دهنده است. فرمود فاستجبنا له و نجیناه. خوب گوش کنید، نجینا رو چند شب قبل گفتیم نجات وقتی میره به باب تفعیل میشه تنجیه، بعد نجا یا نجی تنجیه نجیناه، این جنبه رفعی داره، یعنی یه کسی تو مشکل افتاده نجیناه یعنی بیرونش کشیدیم. اگر نجات بره به باب افعال میشه انجا، یعنی انجا و منجی، جایی که نمیذارن کسی بیفته تو مشکل، جلو رو میگیرن اصلا نیفته. در مورد یونس در مورد فستجاب نالهو و نجیناهو، اما در مورد مؤمنین چی گفت؟ کذالک ننجی المؤمنین. الله اکبر. اگر شما درست اساره کار یونس رو یاد بگیرید، روش یونس رو در زندگی یاد بگیرید، اصلا نمیفتید تو اون غم. ما کاری میکنیم که در غم نیفتید. حالا این چطور میشه؟ اینو من برنامه بودم شب برسونم تا انهم کانوا یسارعون فی الخیرات، که اونجا باید بگم چرا این اتفاق میفته، نشد و سخن به درازا کشید و پیش بینی هایی که هر شب میکنیم برای آیات جواب نمیده. نمیدونم کی میخوایم این سوره رو تمام کنیم. ان شاء الله خدمت دوستان عزیز میگذارم. ادامه مباحث رو فردا شب در آخرین شب جمعه ماه رمضان خدمت دوستان عزیز ادامه مباحث رو پیگیری خواهیم کرد. پروردگارا دلهای ما رو به نورانیت توحید خودت منور بگردان. پروردگارا بیا و هستی حافظ تو از میان بردار، که با وجود تو کس نشنود ز من که منم. خدایا حجابهای درونی رو از جان و روح ما بردار، فاصله های بین ما و خودت رو کوتاه کن، آنی و کمتر از آنی ما را به خودمون وا مگذار. متشکرم. السلام علیکم و رحمت الله.